شبهه محصوره بود. علم اجمالی دارم، یکی از این دو ظرف نجسه، واجب الاجتنابه، دست من با یکی از اینها ملاقات میکنه، آیا این دست من نجسه یا نه؟ مشهور میگن نه، مشهور میگن فقط شما از اون ملاقات و اون طرف ملاقات که علم اجمالی شماست از اون بعد اجتناب کنی. این یه فرد جدیدیه، شما شک داری که آیا نجس شده یا نه، اصالت و طهارت جاری کن. نقطه مقابل سید ابوالمکارم مرحوم علامه فرمودن نه، اینا ملاقی هم نجسه، یعنی غیر از اون ملاقا و طرفش از این ملاقی هم که دست شماست باید اجتناب کنی. دیگه ادلهشون هم تکرار نمی کنیم، ولی عرض شد از نظر مشهور حکم اینه. ولی ایشون دقت بیشترشون اینه، ایشون اومدن می فرمان قضیه سه صورت پیدا می کنه. در این سه صورت، یک صورتش حق به جانب مشهوره که پری روز خوندیم، یک صورت حق به جانب مشهوره که اجتناب از ملاقی لازم نی، همون ملاقا و طرف ملاقا رو اجتناب بکن کافیه، یک صورتش حق با غیر مشهوره که امروز میخونیم که میگن اجتناب هم از ملاقی، هم از ملاقا، هم از طرف ملاقا. یه قسمش هم که دیروز خوندیم که هم مشهور اشتباه کردن و هم غیر مشهور، لذا ایشون در این صورت دوم هم مشهور رو رد میکنن و هم غیر مشهور رو. صورت دوم کدوم بود؟ فقط اجتناب از ملاقی. خب این فقط اجتناب از ملاقی هم برخلاف مشهوره هم غیر مشهور، چون مشهور میگن اجتناب از ملاقا، ما در صورت دوم گفتیم اجتناب از ملاقی، اونم فقط، یعنی اجتناب از ملاقا لازم نی. پس در صورتی که ما دیروز خوندیم، دیروز پیروز صورتی رو خوندیم که حق به جانب مشهور بود، که یعنی فقط اجتناب از ملاقا و طرفش، اجتناب از ملاقی لازم نبود. اما دیروز این فرضی که خوندیم عرض شد این فرض هم مخالفه با مذهب مشهور و هم غیر مشهور، و اون اینست که فقط اجتناب از ملاقی، اون ملاقا و طرف ملاقا اجتنابش لازم نی. عرض کردیم این دو صورته، که صورت اولش همون بود که عرض کردیم آی خویی سالها انکار میکردن، ولی بعد معلوم شد نخر حق با ایشونه، ایشون هم تسلیم این صورت شدن. و مثالش این بود، دو تا ظرف آب اینجا، معذرت میخوام، من علم اجمالی دارم، یا این دست من نجسه یا اون کاسه آبی که جلوی شما هست. خب این یک علم اجمالی، یه علم اجمالی دارم یا دست من نجس شده یا اون کاسه آبی که فروی شما. خب بعد از این علم اجمالی من دستم رو ملاقات میکنه با این لیوان آب. خب بعد از این که این ملاقات حاصل شد، بلا فاصله من علم اجمالی پیدا میکنم یا این لیوان آب نجسه یا اون کاسه. چرا؟ برای این که دست من یکی از اطراف علم اجمالی بوده، طبق علم اجمالی اول، بعد که دستمو میزنم به این لیوان آب علم اجمالی پیدا میشه یا این نجسه یا او. خب پس دو تا علم اجمالی شد، یک علم اجمالی قبل از ملاقات دست من با این، یک علم اجمالی بعد از ملاقات. خب آدم خیال میکنه این دو تا علم اجمالی ها معتبره. طبق علم اجمالی اول باید چی کار کنیم؟ از دست و از اون کاسه. طبق علم اجمالی دوم از این لیوان و اون کاسه. آدم اینجور خیال میکنه، ولی نه، علم اجمالی دومی کارایی نداره، اون علم اجمالی اولی کارایی داره. اون علم اجمالی اولی مثل چی میمونه؟ مثل اون دعابی میمونه که علم اجمالی داره یه قطره خون افتاده. چطور اونجا علم اجمالی کارایی داره؟ چرا؟ برای این که اگه معلوم بشه قطره خون اون تو افتاده، تجیب جدید میاد. این تو افتاده، تجیب جدید میاد. علم اجمالی اولی مثل اون میمونه، یعنی شرایطش فراهمه. لذا شما باید از دسته که یک طرف علم اجمالیه و اون کاسه باید اجتناب بکنی. اما علم اجمالی دوم فاقد شرطه. چرا؟ برای این که من علم اجمالی پیدا کردم یا این نجسه یا او. خب اگر معلوم بشه نجسه اون کاسه بوده، تکلیف جدیدی پیدا نمیشه، برای این که اون کاسه از اول طبق علم اجمالی اول واجب الاجتناب بوده. اگر معلوم بشه نجسه اون بوده، تکلیف جدیدی پیش نمیاد. بله اگه معلوم بشه نجسه اینه، تکلیف جدید پیش میاد. داری شک داریم که نجسه اینه؟ اینجا چیکار کن شما؟ طبق علم اجمالی اول از ملاقی که این دست شماست. دیر آقایون در اسکولداری اشکال کردن، اشکال وارد می. به قول بعضی از رفقا تعبیر خوبی کردیشون، دست من ملاقیه. این ملاقات چرا؟ برای اینکه دست من میره سوره این، این که نمیاد سراغ من، منم که میرم سراغ اون لیوان. پس ملاقات کننده دست منه. دیر بعد از آقای خدشه کردن، چرا اونو نگیم ملاقی؟ نه حتما اونو بعد بگیم ملاقا. دست من حتما ملاقیه. چرا؟ برای اینکه دست من حرکت میکنه و میره سوی این. پس ملاقات کننده که میشه ملاقی دست منه. اینجا شما از ملاقی اجتناب کن و اون کاسه طبق علم اجمالی اول. اما علم اجمالی دوم کارایی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر نجسه معلوم بشه اون معلومه اون کاسه آب بوده، اون از اول خودش تکلیف وجوب اجتناب داشته به مقتضای علم اجمالی اول، دیگه بنابراین تکلیف جدید پیدا نمیشه. بله اگه معلوم بشه نجسه اینه، تکلیف جدید پیدا میشه، ممکن نمیدونیم. پس این اصالت و طهارت داره. از چی اجتناب میکنیم؟ طبق علم اجمالی اول از ملاقی که دست منه که با این ملاقات کرده و اون کاسه. عرض کردم اسکوداری هم که آقایون دیرو اشکال کردن، هیچ اشکال درست نی، حتما دست من ملاقیه و این لیوان ملاقاست. خب عنایت فرمودید در اینجا، لذا ایشون فرمودن ملاقیه در ملاقای در این سوره مثل ملاقی صورت قبله. چطور در صورت قبل ملاقی گفتیم اجتناب نداره، از محل از اطراف خارجه، از نزاع خارجه، در اینجا ملاقا خارجه. و خلاصه این لیوان آب که ملاقای این دست منه، این نه علم تفصیلی به نجاستش داریم نه علم اجمالی. علم تفصیلی نداریم به نجاستش که خیلی روشنه، من علم تفصیلی به نجاست این ندارم. علم اجمالی معتبرم ندارم، ولو علم اجمالیه، ولی علم اجمالی غیر معتبر در حکم شکه و شک مجرای براءته. این صورت اول از قسم دوم و کذا صورت دوم از قسم دوم چی بود؟ مثالش دو تا کاسه آب اینجا داشتیم، من دستمو زدم به یکی از اینها، وقتی دستمو زدم به یکی از اینها، این ملاقا از محل اطلاع من خارج شد. یه نفر اومد این ظرفو که دست من بهش خورده، هنوز از رطوبتش هم رو دست من ها، اینو برد اون طرف دنیا، از محل اطلاع خارج شد. خب وارث او کیه؟ دست من، چون الان از آثار او رو دست من ها. در او که اصالت و طهارت جاری نمیشه، انشالله اون پاکه چون اثر نداره. آخه اصل برای چی جاری میکنن؟ جرایان اصل موقوف است بر ترتب اثر. من اگر بگم انشالله اون پاکه، اثری برش مترتب نی، چون اثری بر او مترتب نی، اصالت و طهارت در او جاری نمیشه. اصالت و طهارت در این جاری میشه و در این ظرفی که مونده. اصالت و طهارت میگه دست من پاکه، اصالت و طهارت اونم میگه این ظرف باقی مانده پاکه. تعارضا تساقطا، دو تا اصالت و طهارت از کار میفتن، هر دو میشن واجب الاجتناب. چند وقت بعد اون ظرف تشکیل میاره، اون ظرفی که از محل ابتلا خارج بود میاد اینجا. حالا نمیدونیم نجس یا نه اصالت و طهارت. ببینین سرش اینه، با قبلا اصالت و طهارت نداشت. چرا؟ برای اینکه اثری نداشت، خارج از محل ابتلا بود، اصالت و طهارش با کسی معارضه نداشت. اما این که ملاقات با او کرده و اون طرف ملاقا، اینا اصالت و طهارشون با هم می جنگن. این میگه من پاکم، اون ظرفه میگه من پاکم. تعارضا تساقطا، اصالت و طهارها از کار میفته. وقتی از کار افتاد، اونجا اصالت و براءش هنوز طوری نشده. روزی که اون میاد در اینجا کی میاد؟ وقتی میاد که اینا هر دو شدن واجب الاجتناب، یعنی ملاقی و اون طرف ملاقا، هیچ معارضی برای اونی. آیا پاکه یا نجسه؟ کل شیء لک طاهر، بگو پاکه. عنایت فرمودین این تنگه درس دیرو گیرو، چون اشاره کردم آی خوی این جزء دومی رو قبول ندنن، سرش هم بدونی. حالا از کردیم ما نمیخوام دستمون رنگ دست خارج به خودش بگیره، اما خب بعضی از نکات هم به نظر میاد انسان بگه بد نی. گفتیم آی خوی این دومی رو قبول نداره، ایشون در این دومی میگه نه این طور نیست که حرف ایشونو بپذیریم. چرا؟ ایشون چرا میگفت ما جا اصالت و طهارت در او جاری نمیشه؟ اون کار میگه اثر نداره، ایشون میگه اثر داره، انشالله اون پاکه. اثرش چیه؟ دست من پاکه. پس بی اثر نی؟ آخون که میگفت جاری نمیشه، میگه برای این که اثر نداره، انشالله اون پاکه، چه اثری داره؟ ایش میگه اثر داره، انشالله اون پاکه، انشالله اون پاکه. چیه نتیجه؟ دست من پاکه. بنابراین میشه اصالت و طهاره، اونم جاریه. اون وقت همه اصالت و طهاره از کار میفته. دقت کردی؟ آقای ایشون میخواست یه کاری کنه، اصالت و طهاره اینو نگهش داره، برای این که بگه او جاری نمیشده چون بی اثره. میگیم نه، اونم اثر داره، انشالله اون ظرفی که از کنار ما رفته انشالله پاکه. اثرش چیه؟ انشالله دست شما میشه پاک. پس بنابراین همینطوری که این اصالت و طهاره با این اصالت و طهاره با اون اصالت و طهاره همه با هم تعارض میکنن، همه تساقط میکنن، همه میشن واجب الاجتناب، هم اینو هم اونو و هم این. برای یه مثالی هم ایشون میزنه، مثال خوبیه، این مثالم بگیم برای تثبیت این مطلب. عنایت بکنین، من لباس نجسی رو با یه آبی تطهیر میکنم، وقتی که این تطهیر تمام شد این آب از محل ابتلاء من خارج میشه. خب حالا من وقتی که رفت شک میکنم آیا این آبه که رفته من باش لباسم و شستم پاک بوده یا نه؟ چی بگو؟ اصالت و طهاره نیست اینجا، نباشه. اثرش چیه؟ لباس پاکه. ببینید عین همونجا درست خیلی نکته دقیقی آقای خویی اینجا فرمودن. پس خلاصه آقای خویی گفتیم 50 سال منکر ایشون بود در اولی، ولی بعد از 50 سال قبول کردن، اما در دومی فرمودن نه، در این دوره اخیرم فرمودن این دومی رو ما قبول نداریم. چرا؟ بر این که ایشون این دومی رو مبتنی کرده، بر این که اصالت و طهاره او اثر نداره، و وقتی ما برای او اثر درست بکنیم هر سه اصالت و طهاره ها از کار میفته، وقتی هر سه از کار افتاد هر سه میشه واجب الاجتناب. خب این صورتی بود که پریروز صورتی رو خوندیم که حق با مشهور بود، اجتناب از ملاقی لازم نبود. دیروز صورتی رو خوندیم که هم ملاقی و هم ملاقا واجب الاجتناب بود. حالا امروز میخوام بگیم حق با مشهوره. در یه جاست که آقایون مشهور میگن هم از ملاقی، هم از ملاقا، هم از طرف ملاقا، از همه باید اجتناب کنیم. در یک فرد حرف غیر مشهور خوبه. کدوم فرده؟ مثالش همین مثال کذا، همین مثال کذایی که الان خوندیم، که گفتیم چی؟ این مثال کذا که ما خوندیم مثالش همین، ولی تفاوتش اینه از محل ابتلا خارج نمیشه. مثالی که خوندیم چی بود؟ دو تا ظرف آب بود، دست من با یکی ملاقات کرد، ملاقا از محل خارج شد. همین مثال در نظر بگیرید، ولی ملاقا هست، دو تا ظرف آب اینجاست، من دستم رو میزنم به یکی، بعد از اینکه این ملاقات حاصل شد، این سر ملاقات قبل الملاقات اینه با، اگه من دستم رو زدم به یکی از اینها، دست من در عرض این دوتاست، علم اجمالی هنو نیمده به نجاست. من دستم رو زدم به یکی از این دوتا، بعد از این که این کار شد علم اجمالی پیدا کردم، یا این ظرف نجسه یا این ظرف و همه موجوده. پس فرقش معلوم شد با قبلی. این مثال سومی همین مثال دومی، ملاقات اول، علم اجمالی به نجاست دوم. ولی فرقش اینه در اون صورتی که دیروز خوندیم ملاقا رو از محل ابتلا خارج کردن، اما در این فردی که داریم میخونیم ملاقی هست، یعنی ملاقا این ظرفی که من دست من به او خورده هست. عنایت کنید این سومی یه فرقی با اولی داره، یه فرقی با دومی داره، یعنی یه فرقی با پریروز داره، یه فرقی با امروز. فرقش با این دیروزی چی بود؟ ملاقا هست، والی که در دیروز گفتیم ملاقا رفته. فرقش با اولی چیه؟ در اونجا علم اجمالی اول بود، ملاقات دوم، ولی در این سومی ملاقات اول، علم اجمالی دوم. پس صورت سوم از یک جهت با صورت اول فرق داره که پیروز خوندیم، از یک جهت با صورت دوم. پس صورت مسئله اینه، دو تا ظرف آب ما در اینجا داریم، من نجاستی هم تو کار نی، من دستمو میزنم به یکی از اینها، بعد از تحقق این ملاقات علم اجمالی حاصل میشه که یکی از این دوتا نجسه. حالا سه طرف داره، ایشون میفرماد هم از ملاقی دسته، هم از ملاقا که جلوته، هم از طرف ملاقا، از همه بعد اجتناب کنی. یه دلیل اون آقایون چی بود غیر مشهور؟ توسعه در نجاست. ایشون میگه اینجا درسته. چرا؟ چون من وقتی دستم خورد به این ظرف مثل اون میمونه که آب اون ظرف رو دو قسم کردیم، آخه اونا میگفتن توسعه دلیل دومش این بود، میگفتن شما دستتو بزنی به این مثل این میمونه که اون آبو تقسیم کردی، چطور اون توسعه نجاسته؟ اون دلیل دوم اون آقایون که توسعه نجاست بود اینجا صدق میکنه. یعنی این دو تا ظرفی که آب ها من دستمو زدم به یکی، از آبشم رو دست من موجود توسعه در نجسته. یعنی حالا علم اجمالی اون سه طرف داره، علم اجمالی اینجا میشه سه طرفه. بعد از این ملاقات من علم اجمالی پیدا میکنم، یا این نجسه یا این نجسه. اون وقت چون که دست منم در عرض ایناست، علم اجمالیش میشه سه طرفه. یعنی اگه تا حالا اگه این دست من ملاقات نکرد دو طرفه بود، اما الان علم اجمالی میشه سه طرفه. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی دارم، یا اون ظرف نجسه اون چکی، یا این ظرف و دست من نجسه. علم اجمالی میشه سه طرفه، فرقی نمیکنه. علم اجمالی دو طرفه باشه، سه طرفه باشه، همش باید اجتناب باشه. پس در این صورت حق با غیر مشهوره، اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا. حالا عنایت بفرمایید. و ثالثتن و صورت سوم، از کلمه قاطع نشه، صورت پیرود حق با مشهور، صورت دیرود حق با هیچ کس، و صورت امروز حق با غیر مشهور. و ثالثتا یجب الاجتناب عنهما، یعنی عن الملاقی و الملاقا، همونی که غیر مشهور میگن. این مال کجاست؟ عنایت کنی این همین صورت دومه، اما ملاقا موجوده. کجا اینجوریه؟ لو حصل العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقا. دو تا ظرف آب اینجا بوده، من دستمو به یکی ملاقات کرد، بعد از این علم به ملاقات علم اجمالی پیدا شد. اون علم اولی علم اجمالی، علم دومی علم تفصیلیه. یعنی بعد از علم تفصیلی به ملاقات، بعد از این که من دستمو به یکی از اینها زدم، علم اجمالی پیدا شد. یکی از این دو تا ظرف نجسه. اینجا الان علم اجمالی ما سه طرفه، یعنی کنده این علم اجمالی اصلا متولد شده سه طرفه. این علم اجمالی چون ملاقات اول بوده، کنه علم اجمالی ما یتولد و سه طرفه. یه طرفش اون عنایه، یه طرفش این عنا و دست منه. علم اجمالی دو طرفه باشه، سه طرفه باشه، ده طرفه باشه، همه رو باید اجتناب کرد ضرورتا. چرا اجتناب واجبه؟ ضرورتا انهو ضمیرشن هین ازن نعلم و اجمالن. ما الان بعد از این علم اجمالی، علم اجمالی سه طرفه داریم. یه طرفش چیه؟ نجاست ملاقی و ملاقا، یا نجاست دیگری. دقت کردین؟ نجاست ملاقی و ملاقا یا نجاست دیگری. یعنی علم اجمالیمون شده سه طرفه، فرقی نمی‌کنه، باید احتیاط کنین. یه مثال وجودی من بزنم روشن‌تره. من علم اجمالی دارم، مولا اکرام یه نفر رو واجب کرده، شبه وجودی مثال می‌زنم برای تقریب اینجا، میدونم مولا اکرام یک نفر رو واجب کرده، نمیدونم یه نفر زیده یا عمرو و پسرش، چیکار باید بکنی؟ سه نفر رو باید اکرام کنی. علم اجمالی دارم، مولا اکرام یه نفر رو واجب کرده، اما نمیدونم اون یه نفر زیده یا عمر است و پسرش. علم اجمالی شما سه طرفت، عمر و زید و پسر عمر رو همه رو باید اجتناب کنی. اون شبه وجوبیش، این شبه تحریمیه. علم اجمالی پیدا کردم بعدن که یا این نجسه یا اون نجسه. دست منم که قبلا در عرض اینا بوده، میشه علم اجمالی سه طرفه، یا اون آخر یا اون ملاقی و ملاقی. طبق علم اجمالی تکلیف منجز میشه. فیتنجز و تکلیف بل اجتناب ان نجس فلبین. نجس فلبین کدومه؟ و هوال واحد اول اسمه، یا اون یا این و این. نتیجتا باید شما از سه اجتناب بکنی. اینجاست که حق به جانب غیر مشهوره. بحث ملاقیه با احد اطراف شبهه محصوره تمام شد. آدرس کتاب اورورم دادم، اگر رفقا دیگه الان خوب میدان دستشون اومده، اگر عربت الوسقا شروعشو مستمسک آقای حکیم یا دیگرانو نگاه بکنی، بعد از اینکه این موانی دو سه روزه دستتون اومد، خیلی میتونین استفاده بکنین. حتما توصیه میکنم. یعنی اگه قبلا مراجعه میفرمودین استفاده اونچنانی نمیکردین. الان اینکه مبانی ایشون هم جا افتاده، همه قبول کردن، اونجا را اگر مراجعه بکنید از نظر فقهی، مثلا این اصول من مکرر گفتم، یه ایراد این اصول ما لغا به شکل تئوریه، یعنی تطبیق نداره. مقید بشین اصول همیشه در کلام یک مثال مشعله شرعی بخونید، او وقت اون قاعده اصولی رو شما چندین بار از این مسائل اصولی اگه اتفاق بیفته در کنارش تطبیق بکنید با یه مسئله فقهی، هم از نظر علمی خیلی انسان قدی میشه و هم از نظر این که آدم نشاط بیشتری پیدا میکنه. مقدمه اجتهاد دیگه، اجتهاد معناش اینه انسان کلیات رو منطبق کنه بر جزئیات و جزئیات از کلیات استفاده بکنه. المقام الثانی صفحه 272، رسیدیم به صفحه 272 کتاب رسائل، همون کتاب های رسائل های محشا. المقام الثانی تشک فی المکلف و به دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی. مقام اولش کجا خوندیم؟ صفحه 208. با این نسخه هایی که دست منه صفحه 208 رو ببینید، ایشون فرمودن ما در باب مکلف و به در دو مقام بحث میکنیم، چون شک در مکلف و به یه وقت در متباینه اینه یه وقت در اقل و اکثره، لذا عبارتشون این بود فیق البحث فی مقامین. پس ما در شک در مکلف و به در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول متباینه این که ظهر و جمعه مثال زدیم، مقام دوم اقل و اکثر ارتباطی. این هم دقت داشته باشی، به شیخ اگر مراجعه بکنید ارتباطی نداره، نوشته از ثانی مقام دوم در شک در مکلف و به اما شک در اقل و اکثر، ارتباطی نداره. این در خلال بحث که ما حرف بزنیم معلوم میشه شیخ چرا شیخ ارتباطی نگفته، یعنی شیخ انصاری اقل و اکثر ارتباطی نگفته، گفته اقل و اکثر. و اقل و اکثر هم شامل استقلالی میشه هم شامل ارتباطی. سر این که شیخ انصاری ارتباطی نگفته در خلال بحث روشن میشه، سر این که ایشون ارتباطی گفتن اونم در خلال بحث روشن میشه. حالا این اجازه بدید من تقسیم بندی رو اون روزم کردم، خیلی از رفقا نبودن، برای آخرین بار، یعنی کل کتاب براءت و اشتغال کفایه، براءت و اشتغال رسائل، آقا شما میتونید در عرض 5-6 دقیقه همه رو بگین با یه فهرست کلی. اجازه بدید من این فهرست رو بگم که برسیم به مقام خودمون، یه قدی دسته کرده تر مطلب روشن بشه. شک یه وقت در تکلیفه، یه وقت در مکلفه. شک در تکلیف هم یه وقت شبهه وجوبیه یه وقت شبهه تحریمی. شک در مکلف و به هم یه وقت متباینه اینه یه وقت اقل و اکثر. اقل و اکثر هم یه وقت استقلالیه یه وقت ارتباطی. ارتباطیش هم یه وقت کمیه یه وقت کیفی تموم شد. اصلا کل کتاب رسائل همینه، کل کتاب کفایه بحث براءت و اشتغالش همینه. حالا دونه دونه اینا رو مثالاشو بزنم که همه رو خوندی تو ذهنتون بهتر جا میگیره. شک یه وقت در تکلیف، یه وقت در مکلف و به. شک در تکلیف یا وجوبیه یا تحریمی، هر کدام باشه مجرای براءته. نمیدونم توتون حرامه یا حلال، مجرای براءت. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، مجرای براءت. پس شک در تکلیف با هر دو قسمش، یعنی چه شبهه تحریمیه و چه شبهه وجوبیه، مجرای براءت، اون رفت کنار. و اما شک در مکلف و به، شک در مکلف و به هم بر دو قسمه، یه وقت متباینه اینه یه وقت اقل و اکثر. این متباینه اینش هم یه وقت ذاتیه یه وقت عرضی. متباینه یه وقت ذاتیه یا عرضی. ذاتیش مثل چی؟ یه خلافی من کردم، یه کفاره‌ای به عهدم آمده، نمیدونم عتق رقبه است یا اطعام 60 مسکین. یعنی چیه؟ شک در مکلف و به، متباینه اینم هم عتق، چیکار داره به اطعام 60؟ شک در مکلف و به، طرفینم متباینه، تباینش هم ذاتی، چون عتق یه چیزیه، اطعام 60 مسکین یه چیزی دیگه است. خب شما باید در اینجا احتیاط بکنید، شک در مکلف و به متباینه، تباینم تباین ذاتی، یعنی بعد هم عتق رقبه بکنی هم 60 مسکین تمام بدی. یه وقت نه، تباینش عرضیه، مثل همین ظهر و جمعه که ما خوندیم، ظهر و جمعه هم تباین داره اما ذاتی نی. چرا؟ چون بالاخره هر دو نمازن، تباین اون دوتا با هم فرق داشتن، ذاتن با هم فرق داشتن. ظهر و جمعه متباینه اما تباین ذاتی نداره، بالاخره هر دو نمازن، هم ظهر نمازه هم جمعه، پس چرا تباین داره؟ به نظرم ورود گفتم تباینش از نظر احکامه. احکام نماز جمعه چیه؟ با 5 نفر نماز جمعه خونده میشه، یک امام چهار مأموم، سه نفر باشه فایده نداره. اما نماز ظهر اینجوری نی، یه دونه امام یه دونه مأموم، پس این یه تباین. تباینی دیگه از نظر این که نماز جمعه کمتر از دو فرسخ منعقد نمیشه. اینجا اگر نماز جمعه خونده شد سر دو فرسخ شما میتونی اقامه جماعت جمعه بکنی، اما ظهر اینجوری نی. در یه آن هزار تا امام جماعت و میستن هزار تا نماز ظهر میخونن، جماعتاشون هم درسته. از یه جهت دیگه تباینشون این که نماز ظهر اگر قضا شد قضاش به چیه؟ به ظهره. اما جمعه اگر قضا شد بعدم قضاش به ظهره. یعنی در زمان امام زمان که نماز جمعه وجوب عینی داره، اگر یه کسی اتفاق افتاد نتونست بخونه قضا شد، قضاش نماز جمعه بخونه. شب شنبه نمیتونه نماز جمعه بخونه. شب شنبه اگه بخواد این نماز رو قضا کنه چی باید بخونه؟ ظهر. پس اینم یه فرق دیگه. یعنی ظهر اگر قضا بشه قضاش به ظهره، اما جمعه اگه قضا بشه قضاش به جمعه نی، اونم قضاش به ظهره. چون این فرقا رو دارن بهش میگن متباینه. منتها چون تباینش هر دو نمازن، تباینش عرضیه. پس چی شد آقا؟ شک در تکلیف با هر دو قسمش مجرای براءت، شک در مکلف و به اگه متباینه این بود با هر دو قسمش مجرای احتیاط. یعنی در اون مثال اولی هم باید عتق رقبه بکنی هم شست مسکین تمام بدی، در این مثال دومی که نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه هم ظهر بعد بیاری هم جمعه. یه وقتم اقل و اکثره، یعنی شک در مکلف و به یا متباینه این یا اقل و اکثر. متباینه اینه با هر دو قسمش گفتیم، اقل و اکثر هم بر دو قسمه، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی. تعریفشو به نظرم اون دفعه کردم. اقل و اکثر استقلالی معناش اینه که بر فرضم اکثر واجب باشه شما اقل بیاری درسته، من میدونم به شما بدهکارم، اما نمیدونم یه درهم یا دو درهم. بر فرضم دو درهم باشه من یه درهم بدم به همون مقدار از ذمه‌ام کم میشه، ارتباطی به هم نداره. اقل و اکثر استقلالی یعنی بر فرضم که اکثر واجب باشه شما اقل رو بیاری اون اقل درسته، اما ارتباطی اینجوری نی. اگر اکثر واجب باشه شما اقل رو بیاری هیچ فایده نداره. چرا؟ اینا ارتباط به هم دیگه داره. حالا این اقل و اکثر استقلالی، این شک در تکلیفه. اقل و اکثر استقلالی ملحق به شک در تکلیفه. یعنی اگر شما شک کردین یه درهم بده کاری یا دو درهم براءت جاری کن، بگو همون یه درهم رو بده، نسبت به درهم دوم براءت جاری کن. پس اقل و اکثر استقلالی از بس خارجه، ملحق به شک در تکلیفه، مجرای براءت نسبت به اون زائد. اما اقل و اکثر ارتباطی این بر دو قسمه، یه وقت کمیه یه وقت کیفیه. کمی کدامه؟ نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، نماز نه جزئی واجبه یا ده جزئی. این اقل اکثر ارتباطیه دیگه. اگه واقعا با سوره واجب باشه بی سوره بیاری به درد نمیخوره. اقل و اکثر ارتباطی ولی اقل و اکثر کمی، یعنی نمیدونم این نماز ما جزئش نه تاست یا ده تاست، سوره جزء نماز یا خارج جزء نماز نی. یه وقت کیفیه، مولا به من گفته عتق رقبه بکن، باید یک بنده من آزاد کنم، نمیدونم آیا این بنده ایمان بد داشته باشه حتما، رقبه مؤمنه باشه یا کافرم باشه عیبی نداره. این چیه؟ این کیفیه. چرا؟ چون ایمان که دیدنی نی. من نمیدانم این رقبه‌ای که باید آزاد کنم آیا دایای کیفیت ایمان باید باشه، چون ایمان یه امر معنویه یه امر کیفیتیه. لذا اینی میگن کیفی، اون اولی رو میگن کمی. حالا شما چون به رسائل مراجعه میکنین عبارتهای دیگه میبینین. من تعمد دارم این عبارتهای مختلف رو بگم که رفقا به هر کتابی مراجعه میکنن متحیر نشن. به جای این کمی و کیفی شیخ میفرما ذهن ذهنی و جزء خارجی. ذهنی کدومه؟ هم کیفی. یعنی نمیدونم آیا رقبه با ایمان، چون ایمان ذهنیه دیگه، من گفتم کیفی، ایشون میگه ذهنی. آیا آخون چند روز دیگه می تحلیلی، چند روز دیگه آیا آخون به جای ذهنی شیخ به جای کیفی من، ایشون میگه تحلیلی. یعنی گاهی از اوقات اقل و اکثر تحلیلیه، چون ایمان یه جزء ذهنیه، تحلیلم همونه. یعنی من در ذهنم تحلیل میکنم یه دونه رقبه و یه دونه ایمان. پس بنابراین تحلیلی ایشون، ذهنی شیخ انصاری، کیفی که من میگم اینا همش یکیه، اقل و اکثر ارتباطی رو شما باید احتیاط کنی، چه کمیش و چه کیفی. یعنی اگر نمیدونی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، باید با سوره بیاری، این کمیش. نمیدونی رقبه مؤمنه واجبه یا اهم، حتما باید رقبه مؤمنه بیاری. نتیجتا کتاب ما که از اول براءت تا اینجا خوندیم خلاصش همینه. حالا این آیت بفرمین: المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر ارتباطیین. اکثرم به رسائل اگه مراجعه بکنی نداره، داره اقل و اکثر، سرش روشن میشه. الان ایشون هم که گفتن ارتباطی، سنش روشن، یعنی سر قضیه روشن میشه. ولحق عنایت بفرمایید در اقل و اکثر ارتباطی با هر دو قسمش، یعنی چه کمی چه کیفی، سه قوله. بعضی ها قائلن به براءت مطلقا. شیخ انصاری آخر صفحه 202 رو نگاه کنین، یعنی امر ثانی رو یک دو خط مطالعه کنین، بقیهش رها کنین، مشکله. برید آخر کتاب، یعنی آخر صفحه 232 هست کردم 272 بعد آخر صفحه 272 رو نگاه کنی، راجع به اقل و اکثر ارتباطی سه قوله. یک قول مال شیخ انصاریه که براءتیه، با اینکه شک در مکلف و بهه، یعنی شیخ انصاری اقل و اکثر ارتباطی رو ملحقش کرده به اقل و اکثر استقلالی. چطور اقل و اکثر استقلالی مجرای براءته؟ این همون شیخ انصاریه که در متباینین چیکار میکرد؟ میگفت احتیاط واجبه، هم باید ظهر بیاره هم جمعه. اما همین شیخ انصاریه بزرگ که در شک در مکلف و به متباینه حکم به احتیاط میکرد، میگو باید هم ظهر بیاری هم جمعه، در اقل و اکثرش میگه نه، اقل و اکثر ارتباطی مثل استقلالیه، لذا اسم ارتباطی نیورده، سرش همینه. شیخ میگه اگر بس در اقل و اکثر شد مجرای براءت، یعنی حتی ارتباطی هم باشه. این برای همینه عقیده این بزرگوار اینه که شک ولو در مکلف و بهه، ولی چون اقل و اکثره، اقل و اکثر مجرای براءته، یعنی اقل و اکثر استقلال برای ارتباطی مثل اقل و اکثر استقلالی مجرای براءته، شک در تکلیف هم براءت عقلی هم براءت شرعی. یعنی تمام ادله که برای شک در تکلیف می آورد در اینجا میاره. اونجا چی میگفتی؟ رفعن امتی مالا یعلمون، رفعن امتی مالا یعلمون. نمیخواد سوره بیاری، نمیدونی سوره رو، که نماز رو میدونی اما با سوره یا بی سوره که نمیدونی. پس رفعن امتی مالا یعلمون، همین دلیل براءتی که در شک در تکلیف می آورد اینجا هم میاره و براءت شرعی جاری میکنه، براءت عقلی هم جاری میکنه. میگه چی؟ قب عقاب بلا بیان. من که نمیدونم سوره واجبه یا نه، اگه من نماز بی سوره خوندم روز قیامت معلوم شد سوره واجب باشه، نمیشه منو عقابم کرد، چون عقابش بلا بیانه. یعنی خلاصه تمام ادله براءت چه عقلی و شرعی که برای شک در تکلیف بود، شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی اونا رو میاره. پس شیخ انصاری شد براءتی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ هم شرعی هم عقلی. بعد عبارتشون اینه: از ظاهر هو المشهور. آخر صفحه 272 رو ببینید، از ظاهر انه المشهور، ادعا میکنه که قول مشهورم براءت. این یک قول. قول دوم میگه نه، اقل و اکثر ارتباطی ملحق به متباینه اینه. مگه در متباینه این احتیاط نمیگفتیم؟ شک در مکلف، خب اینم شک در مکلف و به، چه فرقی میکنه؟ ما اگه در شک در مکلف و به در متباینه این احتیاطی شدیم، اینجا باید احتیاطی بشیم. باز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم عقلا هم شرعا. عقلا کدومه؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما میدونی نمازی به عهدته، اگه با سوره بیاری یقینا ذمت بری شده، بی سوره بیاری نمیدونی، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. پس به حکم عقل باید اکثر رو بیاری. و اما براءت احتیاط شرعی، علیکم بالاحتیاط، همون روایت صحیحه عبدالرحمن، اذا اصبتم به مثل هادا ولم تدروف علیکم بالاحتیاط. اگر اصل تکلیف رو میدونستید اما خصوصیاتش رو نمیدانستید، علیکم بالاحتیاط. پس شیخ انصاری هم براءت شرعی هم براءت عقلی. آقای اینا کیان که براءت یعنی احتیاط عقلی هن؟ ایشون اسم یه نفرشون میبره، سبزواری، ولی متأخر المتأخرین همینو میگن. کیه؟ صاحب فسوق. اینا رو نمیگه شیخ انصاری، صاحب فسوق، برادرشون آشمنتقی، آقای بهید بهوانی، البته یکیشم سبزواری. پس شیخ انصاری شد براءت مطلقا. این چند بزرگوار متأخر المتأخرین اینا، این چند بزرگوارن احتیاطیان مطلقا، هم عقلا هم شرعا. شما چی میفرمایید؟ احتیاط عقلا، براءت شرعا. دقیق کردین؟ اونا میگفتن مطلقا براءت، اونا میگفتن مطلقا احتیاط، ایشون میگه نه، عقلا احتیاط و شرعا براءت. چرا؟ عقل میگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما ذمت به نماز مشغول شده، باید یه کاری بکنی بری عزمه بشی. اگه بی سوره بیاری نمیدونی بری عزمه شدی یا نه، باید با سوره بیاری تا بدانی بری عزمه شدی. اما شارع میگه نمیخواد. رفعن امتی مالا یعلمون، شما جز اکثر رو نمیدانی، ولو عقل حکم میکنه اونجور، میگه باید اکثر رو بیاری، ولی اینجا روایات مقدمه بر عقله. روایات میگه رفعن امتی مالا یعلمون و شما سوره رو نمیدانی، نمیخواد بیاری. آقای نائینی میفرماد به هوال اقوا، مکرر عرض کردن آقای نائینی سر دوراهی ها طرفدار شیخ انصاریه، یعنی استاد استاد با ایشون مخالفت میکنه. اما خیلی از جهان من سراغ دارم، شاید 40-50 مورده که ایشون بین آقای آخون و شیخ انصاری که نظامی شه طرف ایشونی گرفته. اینجا ایشون میفرماد و هو الاقوا، یعنی شیخ انصاری که ما همیشه ازش دفاع میکنیم اشتباه کرده در اینجا. حق با استاد ماست، باید بگیم عقلا احتیاط، اشتغال یقینی، براءت یقینی، اما شرعا طبق روایات حکم به براءت میکنیم. یعنی در واقع حکم شرعی اینجا الان مغایره با حکم عقله. حکم عقل رو میداریم کنار، اینجا به حکم عقل شرع عمل میکنیم. حالا در مقام فتوا که همین دیگه، یعنی فتوا اینه عقلا واجب، بعد احتیاط کنی، شرعا نمیخواد بکنی، عملش هم همین جور دیگه. بله از کنم فرق نمی کنی، میخواد بیاری میخواد نیاری دیگه. عقل میگه حتما بعد بیاری، شرع میگه میخواد بیاری میخواد نیاری. حکم شرع رو دیگه، یعنی حکم عقل رو باید بذاریم کنار، تخصیص میدنیم اینجا حکم عقل رو دیگه. این که شما میفرمید کنه همون عبارتی که میگن احکام عقلی تخصیص بردار نی، بله این شونجا هم گفت نه بابا، بله اینا مال احکام عقلیه مستقله واقعه در سلسله علله، نه مال هر حکم عقلی. احکام عقلیه واقعه در سلسله علل، یعنی احکام عقلیه مستقله، احکام عقلیه محضه، قبح ظلم امکان نداره شاره بگه اینجا ظلم جایزه. احکام عقلیه مستقله، اجتماع نقیده محالون، این عقلیه محضه، این جهاز شاره نمیتونه دخالت کنه. این تو ذهن همه آقایون ها، تا آدم میگه شهر اینجور میگه، عقل اونجور میگه، میگن احکام سیشون، احکام عقلیه تخصیص بردار نی. کدوم احکام عقلیه؟ احکام عقلیه واقعه در سلسله علل، یعنی احکام عقلیه مستقله، احکام عقلیه محضه، اینا احکام عقلیه محضه نیستش که شرع هم میتونه در اینجا دخالت کنه. پس ولو عقل به اعتبار اون دقتایی که داره میگه بعد احتیاط کنی، اما اینجا شرع میتونه دخالت کنه، از اون جاهایی نیستش که حدود ممنوع باشه. احکام عقلیه مستقله مثل قبح زور، احکام عقلیه محضه مثل قبح اجتماع استحاله اجتماع نقیزه، اونجاها رو شرع نمیتونه دخالت کنه. شارع هم چیزی برخلافش نگفته، اما این عقلیه محضه نیستش که، چون عقلیه محضنی شارع میتونه دخالت کنه. آقای عقل اصلا شارع آقا کارش راهنماییه. من یه موقعی سر درس رسائل عرض کردم، عقل آقا ماشین حساب خوبیه، احتیاج به حساب راهنمایی داره، ماشین حساب خوبیه، کامپیوتر خوبیه، اما در این حال کنترل میخواد. شارع کنترلش میکنه کجاها؟ اونجایی که میتونه وارد بشه، در اینجا همین جهات. ولی در احکام عقلی مستقله شارع حق ورود نداره، اونجا عقل حکم کلیش میکنه. علا کل حال آقا از نظر ایشون و شاگرد بزرگوارش آقای نائینی میفرماد و هو الاقوا، که ما باید در اینجا قائل به تفصیل بشیم. از نظر فتوا میگیم عقلا واجبه، از نظر عملا میخوای بیار یا نیار. حالا عنایت بفرمین، میخواد مذهب خودشو بگه. الحق ان العلم الاجمالی به ثبوت تکلیف بینهما ایزن یوجب الاحتیاط. ایزن یعنی چی؟ مثل متباینن. احسن، ایزن یعنی مثل متباینه، چون شک در مکلف و به احتیاط میخواد، میخواد متباینه این باشه و ایزن میخواد اقل و اکثر، البته ارتباطی، چون اقل و اکثر استقلالی ملحق به شک در تکلیفه، اون مجرای براعته. پس شک در مکلف و به اقل و اکثر ارتباطی حکمش حکم متباینه اینه، یعنی چی؟ یوجب الاحتیاط عقلن و الا شرعن طبق روایات لازم نی. عقلن احتیاط کن، چجور بکن؟ بل اتیان الاکثر، یعنی اکثر بیار، نماد باسوره. چرا؟ این یک کلمه رو بخونیم سر مطلبه. لتنجزهی بهی حیث تعلقه ثبوتهی بالفعل، فعلا یعنی بالفعل. این آقا این ضمیر تنجزهی و این ثبوتهی، بعضی از شاگردای ایشون برگردوندن به اکثر، تنجزهی ثبوتهی برگردوندن به اکثر، بعضیا برگردوندن به تکلیف به اکثر. من ظاهرا نمیپسندم، برمیگرده به تکلیف. حالا شما مرز کردم مطالعه بفرمین، به خود تکلیف، نه به تکلیف اکثر و نه به اکثر. بعضی از شاگردایشون مثل آشق عبدالحسین رشتی رو من مراجعه کردم، این زمیرا رو به اکثر برمیگردونه، بعضیا به تکلیف اکثر. نه، شما به خود تکلیف از کردیم، اگه شما هم نپسندیدین مثل همونا معنا کنی. من فکر میکنم این راحت تره. چرا باید اتیان اکثر بکنیم؟ علتش چیه؟ لتنجزهی تکلیف، برای این که منجز است تکلیف بهی. به چی؟ به علم اجمالی. چرا منجزه؟ حیث و علت اینه. چرا تکلیف منجزه نسبت به اون تکلیف؟ تکلیف به علم اجمالی منجزه، حیث و تعلق علم اجمالی، ضمیر تعلقم به علم اجمالی برمیگرده، برای این که علم اجمالی تعلق گرفته به ثبوت تکلیف فعلی. چون آخه علم اجمالی اگه تکلیف به مرحله فعلیت برسه، یعنی همون فعلیست که همیشه داشتیم، تکلیف اگه به مرحله فعلیت برسه علم اجمالی منجزه. پس اگر تکلیف منجز شد به علم اجمالی به ثبوت تکلیف فعلی، اونجا شما عقلن احتیاط جاری کن، ولی شرعن براعت توهم حرف شیخه. ایشون اسم شیخو نمیارن، ولی به عنوان یک متوهم حرفشو نقد میکنه و بعدم رد میکنه. انشاءالله مولفر.